آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
خاوران پاره ای از ایرانه.
گفتم تابان خونین 98
هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه. سه جلسه دادگاه ظرف 6 روز و احکام اعدام و زندان‌های طولانی مدت برای 16 نفر به اتهام محاربه و نقش داشتن در قتل یک بسیجی با ضربات چاقو. 3 نفر از این 16 نفر زیر 18 سال هستند. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از پرونده روح الله عجمیان حرف میزنیم. پرونده ای که از 12 آبان 1401 تاکنون جان 2 نفر رو گرفته. 2 نفر از اون 16 نفر اعدام شدن و برای بقیه مجموعاً و در نهایت حکم 63 سال زندان و تبعید صادر شده. خانواده عجمیان اما راضی نیستند. یه طرف پرونده حکومت و خانواده یه بسیجی جوون 27 ساله که فیلم کشته شدنش به شکلی دردناک در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر شد. فیلمی طولانی که نشون میده فیلمبردار که هویتش اعلام نشده عجمیان رو تا محل واقعه دنبال میکنه، اما نشون نمیده که دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چجوری درگیری شروع شد. طرف دیگه پرونده 16 زن و مرد معترضی هستن که برای اعتراض به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خیابون اومدن در 40 حدیث نجفی و پارسا رضا دوست، از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در کرج. حکومت روح الله عجمیان رو شهید مدافع امنیت نامیده و به نامش و به یادش فیلم مستند و کتاب منتشر کرده و پلاک و جاسویچی تا مراسم بزرگداشت و کنگره شعر. معترضا اما او رو یه نیروی سرکوب میدونن که برای بقای نظام در مقابل مردم به خیابون رفت. عکسای اسلحه به دستش تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. عضو پایگاه بسیج حوزه 417 شهدای کمالشهر بوده و کارگر گچکار. متولد 20 بهمن 1374 بوده تو کوهدشت استان لرستان اما ساکن کمالشهر کرج. کمربند مشکی دانه 1 رشته فنی نینجا رنجر رو داشته و خانوادش میگن که برای حضور تو جنگ سوریه هم ثبت نام کرده بود اما نتونسته بود به اونجا بره. فیلمی که از ضرب و جرح و کشته شدنش منتشر شده دلخراشه. خانوادهش با مقامات حکومتی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار میکنن و مصاحبه پشت مصاحبه. از برادرش تا مادر و پدرش خواهان اعدام حمید و فرزانه قره‌حسنلو هستن. رادیولوژیست 53 ساله و کارشناس علوم آزمایشگاهی 46 ساله. همون روزی که روح الله عجمیان به گفته خانواده‌اش با تلفن از پایگاه بسیج حوزه 417 شهدای کمالشهر که بیا بریم برای ماموریت راهی خیابون میشه، حمید و فرزانه قره‌حسنلو هم به گفته خودشون و خانواده‌شون برای 40 حدیث نجفی به بهشت سکینه رفته بودن.
هنگام مشارکت در مراسم 40 مرگ جانخراش خانم حدیث نجفی، صرفاً به تبعیت از غریزه انسان دوستانه و سوگند پزشکی خود و کمک به مردم مرحوم عجمیان به اون نزدیک شدم. اگرچه به علت ازدحام جمعیت و التهاب موجود کاری ساخته نبود، و حتی صدای همسرم در تصاویر موجود به وضوح نشان می‌دهد که با فریاد از جمعیت می‌خواهد که از خشونت پرهیز کنم. با این حال بر ما گذشت و آنچه که گذشت. این جانب همواره معتقد بوده و هستم که خشونت را ممکن است بتوان با خشونت مهار نمود، اما هرگز نمی‌توان آن را از میان برد. و اینش نیز بر اساس آرمان‌ها و ارزش‌های خود و علی‌رغم شکنجه‌های غیر قابل وصف روحی روانی که خود و خانواده‌ام در این مدت متحمل شده و می‌شویم، ضاربان و شکنجه‌گران خود را بخشیدم.
حسین برادر روح الله عجمیان به روزنامه اعتماد گفته که حمید قره‌حسنلو برادرش رو به قتل رسونده، دستش رو شکسته و با چاقو ضرباتی به او وارد کرده، اما چون پول داره و دکتره روابط زیادی داره و کسی با او برخوردی نکرده. میزان رسانه رسمی قوه قضاییه این ادعاها رو تکذیب کرده و رسما گفته که حمید قره‌حسنلو نقشی تو قتل روح الله عجمیان نداشته. و حالا خیلی ها میپرسن که اصلا به چه دلیل و چرا دکتر حمید قره‌حسنلو با اون کیفیت بازداشت و ابتدا به اعدام و بعد به 15 سال حبس، اون هم به صورت نفی بلد، تو زندان یزد محکوم شده، چرا همچنان تو زندانه؟ کمی که به عقب برگردیم، به همون روزای بازداشت و بازجویی و دادگاه، فرزانه به شدت تحت فشار بوده که به یه حمید به روح الله ضربه زده و در قتل او نقش داشته. حسن قره‌حسنلو برادر حمید میگه که او و همسرش برای همین مسئله به شدت شکنجه شدن.
فرزانه قره‌حسنلو 2 روز تحت شکنجه های شدید بود. 2 روز اول توی شکنجه ها بهش میگفتن که اقرار بکن که حمید یه کاری کرده، حتی ازش نمیخواستن اقرار بکنه که خودش یه کاری کرده، ازش میخواستن که اقرار بکن که حمید 3 تا ضربه زده. این چیزی که دقیقا بعد از این که رفت به کچویی به ما زنگ زد گفتش و روز اول مقاومت کردش، تا اینکه روز دوم اومدن بهش گفتن که ما میدونیم پسرت توی خوابگاه دانشگاه تبریزه و اگر تا امشب اقرار نکنی که حمید ضربه زده و میریم اونو بازداشت میکنیم و همین شکنجه هایی که تو داری میشی اونم میشه، حتی ممکنه کشته بشه. یه همچین تهدیدی کرده بودن، نه تنها جسمی شکنجهش کردن، روحی هم شکنجهش کردن و همچه حرفی بهش زدن که در نهایت مجبور شده و گفته که پسر کاری با پسرم نداشته باشید، ولی من اقرار میکنم که 1 ضربه زده، نمیگم 3 ضربه، 1 ضربه زده. ولی روز بعدش که کشویی میاد و میتونه با خانواده تماس بگیره، سریعا اولین کاری که میکنه کتبا می نویسه و میفرسته اینو ما داریم داخل ایران، کتبا نوشته شدهش رو که من تکذیب میکنم اون اقرارها رو و اونا تماما تحت شکنجه بوده و قابل استناد نیستش.
به گفته حسن قره‌حسنلو تنها مدرک علیه حمید همین اقرار فرزانه است، همسرش زیر شکنجه، اقراری که توی دادگاه هم خودش رد کرده، اما بیش از 1 سال گذشته و حالا قوه قضاییه میگه که او اصلا نقشی تو قتل نداشته. حتی تایید میکنه حرفای خانواده حمید رو که او همون روز به عنوان یه پزشک به طلبه کمک کرده، اما توی دادگاه هم اجازه داشتن وکیل انتخابی و دفاع از خود به اونا ندادن.
وکیل تبصر ماده 48 باید باشه، یعنی وکلایی که مورد تایید و حالا لفظ دقیقش نمیدونم، ولی تبصر ماده 48 با چند تاشون صحبت کردیم، قرارداد نوشتیم، پول کلانی از ما خواستن، پولو فراهم کردیم، براشون بردیم و حتی پول حالت یورویی خواستن از ما، جالبیش این بود یورو هم تایید براشون بردیم، ولی لحظه آخر با توجه به اون تهدیدی که شده بودن از سمت سازمان غذا پا پس کشیدن و قرارداد یه طرفه ملغا کردن و همین باعث شدش که در نهایت تنها چارمون همین حالا تسخیری آی ملایی باشه. برادرم به هیچ عنوان اقرار نکرده به کاری که نکرده، با توجه به تمام شکنجه هایی که شده نه تو دادگاه نه تو بازجویی هیچ اقراری نکرده و اون برگشته گفته تو داری دروغ میگی، تو این کار، این حرفایی بوده که وکیل زده که تو دروغ میگی، ضربه زدی و تو این کارو کردی اون کارو کردی و حتی برگشته گفته